پس در واقع این گزارش گزارش اینتر دیپارتمنتال به قول امریکایی ها، یعنی یک گزارش داخلیه. پس اگر منتشر شده معلوم میشه که یک هدف خاصی رو علاوه بر اون چی که در اینجا گفته شده تعقیب میکرده و اون تأثیرگذاری بر مخاطبان خارج از این حوزه بوده. شما اگر فرض بکنیم تمام گزارشات در این مدیریت با این کیفیتی که گفته شده قرار باشه انتشار پیدا بکنه و دسترسی عام و عموم به اون وجود داشته باشه، یکی از مهمترین اصول در حوزه امنیت که رازپوشی و کنترل جریان انتشار اطلاعات و اخبار هست نقض میشه. خب از همین جا ما میفهمیم که تهیه کنندگان این گزارش اهدافشون خیلی بیشتر از هشدار امریکا یا سایر مقامات امریکا بودن. من این رو همینجا بگم که چند روز پیش هم در تایم دیدم که آقای جورج بوش در یک جایی که سخنرانی کردن گفتن به عنوانش این هستش که چرا حالا به ما اینو میگن، یعنی سعی کرده که علت تهدیداتی رو که اعلام میکرده از طرف ایران متوجه آمریکا و جهان هست و که بر اساس اون آقای جورج بوش مدام ایران رو به تلاش برای کسب تکنولوژی و ساخت بمب اتم متهم میکرده رو بندازه گردن این شورا و مجموعه که با او همکاری میکنه. در توضیح این که از کجا اطلاعاتشون رو کسب میکنن، در همون صفحه در پاراگراف دوم میگوید که مدیریت اطلاعات ملی توسط این ارگان ها به صورت تأمین میشود. منظورش تأمین اطلاعات و اخبار است. میگوید که جمع‌آوری اطلاعات داخلی و خارجی مرتبط با حوزه اطلاعات ایالات متحده آمریکا که باعث میشوند به نحوی که باعث بشوند میان سطح اطلاعات مورد نیاز مسئولین و تهدیداتی که علیه امنیت ملی آمریکا وجود داره فاصله ای نیفتد. خب از همین نکته و از همین جمله اینطور استنباط میشه که این گزارش برای این هستش که مسئولین و رئیس جمهور آمریکا مشخصن نکنه تصمیمی بگیرن، حرفی بزنن، طرحی رو مطرح بکنن یا تایید بکنن که با منافع ملی آمریکا از یک طرف و از طرف دیگه با تهدیداتی که علیه امنیت ملی آمریکا وجود داره به صلاح فاصله ایجاد بکنه، بلکه باید این فاصله رو اگر وجود داره پر بکنه مثل یک پر. درست نقطه مقابل اتفاقی در کشور ما میفته. وزارت اطلاعات به عنوان عالی ترین مقام رسیدگی به مطالب امنیتی و حفظ امنیت داخلی کشور، یه چیزی مثلا همرده NSA یا National Security Agency امریکا، اعلام میکنه آقای موسویان از نظر ما محرزه که این آدم جاسوسی کرده. بعد قوه قضاییه حکم ایشون رو میشکنه. رئیس مجمع تشخیص مصلحت از ایشون دفاع میکنه. خیلی جالبه. عضو شورای عالی امنیت ملی آقای دکتر حسن روحانی که زمانی همپالکی این آقا بوده از ایشون دفاع میکنه و تهدید میکنه که نباید کسی ایشون رو متهم به جاسوسی بکنه. یعنی شما برید چنین بلبشون و آشفت بازاری گمان نمیکنن در آبهای خروشان رودخانه آمازون که از وسط جنگل هم میگذره وجود داشته باشه. در اینجا آشکارا ما میبینیم که مهمترین هدفی که اینها برای خودشون قائلن بحث به اصطلاح درکی هست که مسئولین ایالات متحده آمریکا از تهدیداتی که علیه امنیت ملی وجود داره دارن، یعنی به اونها کمک میکنه که این تهدیدات رو به درستی بشناسن. در مورد دوم میگوید که ما هدفمون این است که تحلیل‌های اطلاعاتی مؤثرتر و بسیار عمیق‌تری رو فراهم بکنیم. پس معلوم میشه یکی از کارهایی که در سطور عالیه حتی جدر کشوری مثل امریکا با اون همه امکانات که 4 سازمان اطلاعاتی جاسوسی و ضد جاسوسی داره، عبارت است از FBI که به وزارت دادگستری آمریکا وابسته است و وظیفه اون در واقع ضد جاسوسی و حفظ امنیت قضایی مردم هست در حوزه نفذ قوانین ایالات متحده آمریکا. وزارت امنیت داخلی یا هوملند سکیوریتی مینیستری هستش، وزارت امنیت ملی داخلی امریکا، که مجموعه اقداماتی که برای حفظ امنیت آمریکا در حوزه سخت افزاری لازمه که این شامل حوادث غیر مترقبه هست تا یک جور همکاری و به گونه کنترل پلیس محلی، پلیس فدرال، تا میره به حوزه های دیگه که مثلا در قضیه زلزله بم بنده شخصا با مارتین باهامون فرمانده تیم اعزامی از طرف این وزارتخونه به ایران صحبت کردم و دیدم که در چارچوب فرمان رئیس جمهور آمریکا داله برای که برای 3 ماه ارسال کمک های مورد نیاز برای زلزله زدگان از شمول تحریم های امریکا علیه ما خارج میشه، اینها آمده بودن به ایران که جالبه درست یک روز پیش از این که اینها از ایران برن یا از ایران برانن اونها رو حدود یک هفته بود اونجا بودن و من رفتم علاوه بر اینها با 11 گروه دیگه دستم از نزدیک صحبت کردم و متوجه شدم که حضرات آقایان با زلزله که در بم اتفاق افتاد در تهران هم سیستم های مراقبت خودشون به هم ریخته، دچار زلزله شده و اصلا نمیدونستن این وزارت امنیت داخلی آمریکا داستانش اصلا چیه، که حالا تو وبسایت من عکسای یادگاری ما هم با هم اونجا هست. پس معلوم میشه که وقتی شما تعداد زیادی سرویس های امنیتی و انتظامی مختلف دارید که یک جاهایی باید به همدیگه اتصال پیدا بکنن، برای اینکه این اتصال قطعا برقرار بشه و اتصال داخلی باشه نه بیرونی، یک مجموعه هماهنگ کننده برای اونها مورد نیازه که بر اساس این گزارش و مطالبی که اینجا هست، این مدیریت اطلاعات ملی وظیفه کسب اطلاعات از اونها، تحلیل‌ها از اونها و دوباره پردازش اونها رو بر عهده داره. در آخر هم میگوید که یک از وظایف ما این استش که به اصطلاح منابع اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا رو مطمئن بکنیم از اینکه قابلیت به اصطلاح ارائه اون نتایجی رو که ازشون انتظار میده رو کسب کردن دارن، میتونن این رو به اصطلاح فراهم بکنن. و این موضوع باز خودش داله در این استش که سیستم های اطلاعاتی باید از بیرون و به طور مضاعف یک کنترلی برشون وجود داشته باشه تا در جاهایی که دچار ضعف هستن این ضعف ها و گسستگی ها این شناسایی بشه، بهشون تذکر داده بشه تا این ضعف ها رو بپوشونن. باز نقطه مقابل وضعیتی که در کشور ما هست که اطلاعات سپاه، اطلاعات نیروی انتظامی، قوه قضاییه، سازمان حراست کل کشور، حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح، هم کدوم برای خودشون یه سازی میزنن و این وسط خود وزارت اطلاعات بخشی از انرژیش با صرف این بشه که برود اینها رو یا با هم هماهنگ کنه یا وادار به این بکنه که اطلاعاتی رو که در حوزه‌های خاصی تعریف میشه و مربوط به اونهاست اونها رو به وزارت اطلاعات بدن و نفس خودشون یا نگه ندارن یا بدتر از این شخصا روی اون کار نکنن. خب بذارید به خود گزارش بپردازیم. بنابراین اون چیزی که شما محرز میشه این سازمان یا در واقع اسم دقیقش از شورای اطلاعات ملی آمریکا یا نشنال اینتلیجنس کانسیل NIC از 1973 به وجود اومده، شکل گرفته و تلاشش هم این بوده که بین حوزه اطلاعات و سیاست یا در واقع مجامع و نهادها و تشکیلات اطلاعاتی و سیاسی آمریکا یک پل فراهم بکنه و یک منبعی باشد برای اینکه تخصصها و تجربیات بسیار عمیق‌تر و دقیق‌تری که برای این هماهنگی‌ها لازمه رو یک مجموعه مستقل از اونها استخراج بکنه، به دست بیاره و درش رو قرار بده. نهایت همه این مباحث این هستش که در این گزارش گفته میشه که من اجازه از روی خود سند بهتون عرض بکنم که جای ابهام برای کسی باقی نمونه. حتی مقایسه میکنن راجب اینکه قبلا ما چی گفتیم حالا چی میگیم. اولا با شما باید بدونید سال گذشته همین مؤسسه کاملا گزارش متفاوتی رو ارائه کرده، کاملا متفاوت. حالا این بحثی است که علارغم این همه صحبتایی که اینها خودشون کردن پیش از این، قبل از اینکه در مبحث تی جاجمنت یا به اصطلاح قضاوت‌های کلیدی و اصلی اظهار نظرهای کلیدی خودشون چیزی بگن، چطور اینها سال گذشته حرفایی زدن و همچنین دو سال قبلش که اینقدر با گزارش امسال متفاوت بوده، چه اتفاق عجیب غریبی افتاده که باعث یک چنین گردشی در موازه اونها شده. اینها با آیتم های مختلفی اینها رو به علامت گذاری کردن با حروف الفبا. یک بخشش بخش A هست، B, C با حروف الفبای انگلیسی است و به طور اختصار در بخش الفش که بند A یا A هست میگویند که ما با نهایت اطمینان اعلام میکنیم، به صلاح وی جاج میگن. در اینجا وی جاج یعنی این که اصلا ردخور نداری، این که این باور قطعی ماست، ما خودشون قضیه داوری ماست مثل قاضی، که از پاییز سال 2003 ایران به برنامه تولید سلاح‌های هسته‌ای خودش رو متوقف کرده. این جمله خودش بوداره، یعنی که تا اون موقع ایران داشته این کارو میکرده. پس در واقع جا برای بحثای قبلی خودش باز میذاره و همینطور برای بحثای بعدیش میگه متوقف کرده، نمیگه که تعطیل کرده کنار گذاشته، میگه متوقف کرده. از کلمه halted، تهران halted its nuclear weapons program، این این جمله است، میگه متوقف کرده. halt توقف یک وسیله یا یک فرد یا یک پدیده متحرک است موقتا به یک دلیلی، همون که شما در جور تابلوهای راهنمایی به یک تابلوی هالت هم ما داریم، این کلمه آلمانی است. شما به یک کوچه یا جای چهارراهی که تابلو رو میرید باید توقف کامل بکنید، اطرافتون رو ببینید و راه بیفتید. پس بین کلمه هالت و استاپ تفاوت وجود داره. اون نمیگه استاپ متوقف کرده است، این هالت میگه یعنی موقتا متوقف کرده. ببینید الفاظ تا به این اندازه مفهوم خون ریشه‌ای یک گزارش رو تغییر میده. در ایران فقط همین مونده که مسئولین کشور ما مثل شب عید که حاجی فیروز دایره دستش میگیره تو خیابون را میفته و دین بله دون بل میکنه، این آقایون هم دایره زنگی دستشون بگیرن که اونا اعلام کردن ما فلان کردیم متوقف کردیم و بعد هم یه تفسیر بزنن تنگی این بحثا. اینجور نیست، نمیگه استاپ، نمیگه که اونها رو ویدرا کردن، از این برنامه عقب نشینی کردن، میگه هالت متوقف کردن، متوقف به معنی موقتا، یعنی هر لحظه ممکنه برنامه رو ایران بره دوباره به راه بندازه. مطلب بعد این هستش که در چند اولا که من هر آنچه که نگاه میکنم جلوی تمام کلمه ها عموما یا از وی اسس یاد میکنن یا وی جاج که هر دو به معنی بیان قاطعانه یک مطلب است. در نهایت میگویند که این جمهوری اسلامی ایران تحت هیچ شرایطی تا سال 2005 نمیتواند به توفیقی در تولید سلاح هسته‌ای برسه. یعنی به توضیح میدن که این بحث ناشی از محدودیت ها و مشکلات فنی است، نه عزم رژیم، نه عزم دولت و نه اراده ملت ایران، ناشی از مشکلات فنی است. بنابراین دارن به مخاطبین خودشون خط میدن برید ببینید جمهوری اسلامی ایران این مشکلات رو چگونه ارزیابی میکنه و به چه طریق میخواهد در این مشکلات فائق بیاد. مشکلات فنی اون راه ها رو ببندید تا در بین تا این به مانعی که سر راهش رو نتونه کنار بزنه و به وسوسه بشه برای اینکه این برنامه رو شروع بکنه. در جای دیگری به صراحت در همین گزارش آمده که ایران تا اواخر سال 2009 میلادی به هیچ عنوان، بذار من اصلا این کلمه رو برات، جمله رو براتون بگم، بگن که ما اعلام میکنیم که با یک به اصطلاح اطمینان نسبی، در اینجا از لفظ moderate confidence استفاده میکنن. در اون مطلب قبل که میگفتن در پاییز 2003 متوقف کرده، از دست محکمتر استفاده. اینجا یه خوره کلمه شون رو جمله رو یه ذره شل میکنن، میگن که امکان اینکه جمهوری اسلامی بتواند به دلیل مسائل فنی که برای وجود داره بتونه یک سلاحی رو با استفاده از اورانیوم غنی شده HEU اصطلاح بتواند بسازد بسیار بسیار بعید هست. یعنی نمیگن ما نمیتونیم ظرف دو سال آینده اینقدر اورانیوم غنی شده، اورانیوم غنی شده بسازیم که سلاح اتمی بتونیم بسازیم. میگن احتمالش خیلی کمه، به نظر نمیرسه. اما درست از جمله بعد باز با همون کلمه with judge with moderate confidence میگن که ایران احتمالاً قابلیت های فنی برای تولید مقادیر کافی از HEU یا همون اورانیوم غنی شده برای یه ساخت یک سلاح که خودمون سلاح بین سال 2010 تا 2015 میلادی ممکنه بتونه بسازه رو فراهم کنه. پس ببینید به هیچ عنوان نمیگه که ایران نداشته و نداره و نمیخواد، فقط میگه که متوقف کرده. اولا لفظ متوقف کردن یعنی که قبلا داشته و متوقف کرده، یعنی حرفای قبلی خودشون رو ابطال نمیکنن. جا برای اظهارات رئیس جمهور آمریکا هم میذارن، کما اینکه هم ژاپن هم اروپا اعلام کردن هنوز مطمئن نیستن که جمهوری اسلامی ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. در آخرین جمله از همین پاراگراف میگه همه به اصطلاح مؤسسات یا آژانس هایی که به اصطلاح در مورد همکاری قرار گرفتن ازشون استفاده شده اعلام کردن که ایران قادر نیست تا پیش از سال 2015 به یک قدرت اتمی تبدیل بشه. مطالب دیگر رو به دلیل که گزارش بسیار طولانی من کنار میذارم، ولی در جلسه دیگری که اگر زنده بودیم انشاءالله هفته آینده من در خدمت میخوانم بود، بحث نحوه این جمع‌آوری اطلاعات و اخبار رو خدمت شنوندگان عزیز مجله رادیوی شبانه و رادیو آزادگان توضیح میدم، برای اینکه این مبحث بسیار مفصلیه. کراراً در طول هفته های گذشته خبر پروازهای هواپیماهای مختلف رو در فراز خرمشهر، آبادان و نوار مرزی ما داشتیم و اینکه اساساً اینها چرا چنین پروازهایی انجام میدن در جزیره قشم، همینطور در فراز کیش، روی جزیره خال و حتی روی بندرعباس چنین پروازهای انجام میشه. توضیح میدیم که این شنود یا اینتلیجنس از کجا میاد، علتش چیه، و اشاره میکنیم به این که در یکی از مطالبی که منتشر شده، اظهاراتی که گفته شده، این هستش که یک بخش مهمی از این تحلیل گزارش برآورد اطلاعات ملی آمریکا وابسته به شورای اطلاعات ملی آمریکا، این که گفته شده که ایران متوقف کرده در پاییز سال 2003 که میشه پاییز 82، اینها از طریق بررسی ارزیابی شنود مکالمات مسئولین و فرماندهان نظامی ایران به دست آمده. من در این چند دقیقه که وقت برامون باقی است فقط توضیح میدم که شنود همون اصطلاح سم هست، منتها لزوماً امواج صوتی مورد نظر نیست و با مانیتورینگ یه مقدار تفاوت داره. مانیتورینگ رصد هست و بعد جلسات بعد وقتی که ما میگیم شنود منظورمون اینتلیجنس هست، سیگنال اینتلیجنس هست که امریکایی ها یک مجموعه عظیمی از تجهیزات و فناوری ها، تکنولوژی های مختلف، ابزارها و جنگ‌افزارهای الکترونیکی رو سالهاست که فراهم کردن به منظور انجام عملیات سیگنال اینتلیجنس که به اختصار به اون زیگبیز میگن و مشهورترین و مهمترین وسیله درون جوی که برای این کار ساخته شده، چون با ماهواره های مختلف هم به روش های مختلفی که توضیح خواهیم داد امکان شنود وجود داره، اما اونهایی که در داخل جو هستن مهمترینش تجهیزاتی هستن که در یک فروند هواپیمای بوئینگ 707 سری 320 جا داده شده. فوق مدرن ترین اونها رو فقط اسرائیل داره، خود آمریکا داره. عموما رنگ اینها سفید هست، دارای رجیستریشن یا کد ثبت غیر نظامی هم هستن و پرسنل زیادی در داخل اونها نیست، 15 20 نفر. بقیه وزن مجاز هواپیما اختصاص داده شده به باک های سوخت و تجهیزات الکترونیکی مولد برق و آنتن های وسیعی که در روی بدنه اونها کار گذاشته شده. این هواپیما ها معمولا در دالان ها و کریدورهای هواپیمایی غیر نظامی کشوری پرواز میکنن، اما هنگامی که از یک منطقه عبور میکنن تا فاصله چند صد کیلومتر در چپ و راست خودشون رو مثل یک برف پاپکنی که روی شیشه ماشین حرکت میکنه، امواج رادیویی رو از روی سطح زمین به اصطلاح جارو میکنن و با جمع‌آوری انباشت و سندارایی، طبقه بندی و ضبط و ذخیره اونها منابع کافی برای تحلیل اطلاعات الکترونیکی فراهم میکنن که من در توضیح خواهم داد که اینها چند دسته هستند. در مواردی از یک پیسین کوچک رو که فرض بفرمایید بعد چند کیلومتر بیشتر نداره رو اینها میتونن شنود کنن، تا سیستم های مخابراتی بسیار پیچیده و دور بلند مربوط به موشک های ضد هوایی دور برد رو که اینها با نقشه های دیجیتالی اون سرزمین و اون منطقه وقتی که تطبیق پیدا بکنه با دقت 100% میتونن بگن یک رادیو با این مشخصه که در واقع یک مبلغ و منتشر کننده امواج رادیویی با این فرکانس و این شدت در این نقطه قرار داره و هواپیماهای ایوکس این فرکانس ها رو میتونن به صورت تنظیم بکنن روی خودشون و برای جنگ الکترونیکی وقتی به اون منطقه وارد میشن یا یه هواپیمای هدایت پذیر از راه دور RPV یا پهپاد به قول بچه های ایرانی، پرنده هدایت پذیر از راه دور، این فرکانس ها رو روی اون میبندن، وقتی پرواز میکنه تمام اون سیستمی که در اونجا وجود داره و روی اون فرکانس هستن دچار اختشاش میشن، به اصطلاح بهش تشویش یا تشویش الکترونیکی یا اختشاش الکترونیکی میگه. به هر صورت دوستان عزیز ما، هموطنان عزیز ما باید بدانند که اینها حوزه مهارت های نیروی انسانی ارتش و دولت یا حکومت ایالات متحده آمریکا و امکاناتی که به واسطه قدرت اقتصادی و نظامیشون داره، همه اینها میتواند تحت فقط یک وضعیت قابلیت ها و کارایی های نهایی خودشون رو نداشته باشن. نه اینکه جنگ الکترونیکی نمیتونن بکنن، نه اینکه موشک کروز نمیتونن پرتاب کنن، نه اینکه بمب اتم نمیتونن به کار ببرن، نمیتوانن نتیجه مورد نظر را بگیرن اگر یک ملت با هم متحد باشن، اگر حاکمیت ملی وجود داشته باشه، اگر مجموعه عناصری که حکومت رو تشکیل میدن شامل دولت، مجلس و قوه قضاییه، انسان‌های شریف وطن پرستی باشن. در این صورت با دیوار غیر قابل عبوری از مقاومت یک ملت مواجه خواهند شد، مهاجم چه امریکا باشه چه هر کشور دیگری باشه.
کاملا ولی سپاسگزار جناب معتمدی و اینکه چگونه و چرا این اطلاعات رو با این همه تغییر و تبدیلی که بهش اشاره شد در این فرصت پخش کردن میشه به تحلیل ها و به نظرات مختلف در این باره پرداخت که حالا این چنین پخش شده و چرا پخش شده و امید است که نتیجه مثبت داشته باشه و باعث نشه که مردم ما غافل بشن و فریب بخورن. و هر صورت امیدواریم که شرایط رو از این حالت بحرانی و تشنجش بیاره پایین، که به نظر نمیرسه با اشاراتی که هم شما کردید و هم دوستان دیگر کردن که چنین به نظر بیاد، در صورت اهدافی در پیشه. از طرفی هم میشه به این نکته اشاره کرد که یکی از مهمترین دلایلی که باعث پخش این گزارش شده اون روشنگری ها و اطلاع رسانی ها، مبارزات و مخالفت های نیروهای ملی، نیروهای آزادی خواه، استقلال طلب و برابری خواه در افشای این تجاوز و این فاجعه جبران ناپذیر احتمالی و تأثیر اون همینطور در ایران و جهان بسیار مؤثر بود. در صورت امیدواریم که هموطنان از این نشانه ها و همین گزارش ها و علائم دریابند که این خطر حمله و تجاوز به چه اندازه جدی است و فقط یک نظر و یک تحلیل نیست. سرزمینمون در چه وضع خطرناکی است و فکر نکنن که خطر رفت شده تا وقتی که اون حاکمیت استبدادی زمین ساز تجاوز و این نیوکانهای سلطه‌گر وجود دارن، این خطر جدی است و تلاش همگان باید بر این باشه که بتونیم این فاجعه احتمالی رو دفع کنیم. در صورت در این مورد و موارد دیگر هم حتما در جلسه دیگر با شما به گفتگو خواهیم نشست و باز هم به امید روزی که در ایرانی آزاد و آباد و مستقل همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند و ایرانی را که شایسته و بایسته اون سرزمین است پی بگذارند و بنیان کنند. من هم تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
من تشکر میکنم به همه شنوندگان عزیز رادیو آزادگان و مجله رادیو شب‌آهنگ و حضرت‌عالی آقای عبدالزایی و همکارانشون رو به یزدان بزرگ قادر ایران آفرین میسپارم، به امید اون روز که کشور ما اونچنان که شایسته اوست و شایسته ملت ایران است الگوی آزادی و آزادگی، آبادی و سرفرازی و سعادت برای همه مردم جهان باشه.
روز در شما باد، به امید آن روز. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره اخبار روز ایران، سفر احمدی نژاد به کنفرانس همکاری‌های خلیج فارس و نتایج حاصل از آن، گزارشی از مصالح عالیه کشور، جلسه نشست دانشجویی و مسئله اعدام ها در ایران، همچنین درباره گزارش مجموعه اطلاعات ملی آمریکا یا سازمان های اطلاعاتی آمریکا درباره بحران اتمی یا بمب اتمی ایران، تحلیلی بر علل و چگونگی پخش این گزارش و اینکه آیا این گزارش به سود ایران در جهت رفع بحران و فاجعه حمله آمریکاست یا خیر توجه می‌فرمایید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.